أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسان عن غاية صفته والأقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یکی از مسائل وقف، علما وقف را دو قسمش کردن، وقف خاص و وقف عام. وقف خاص مثل وقف بر اولاد، وقف بر همسایگان، وقف بر سادات، وقف بر فقرا، که تجاوز نمی کنه. وقف عام چیزیست که وقف میکنن برای کارهای عمومی، خیرات، مبرات. وقف خاص خرید فروشش در بعضی جاها که تفسیرش در محل خودش جایزه، اما وقف عام به هیچ وجه بیعش جایز نیست. میگه وقف شده است بر عزاداری سید شهدا سلام الله علیه، وقف شده است برای مساجد مسلمین، فرشی را وقف کردن بر مسجد یا برای حسینیه، یا دبستانی را وقف کردن برای تعلم و تعلیم، این هیچ وقت نمیشه بفروشندش. اگر کسی بخرد مالک نمیشه و اون کسی که میفروشد پولش مالک نمیشه. ولی در بعضی جاها که فرمودن به اشجایده، مثال دادن مثل حسیر کهنه مسجد. حسیر سابقا مساجد همه حسیر و حسیر گاهی کهنه میشد، دیگه قابلی نبود که روش نماز بخونن، یا فرشهای دیگر که اصلا قابلیت نماز خوندن در او نیست. جایی که قابلیت ندارد بفروشند، پولش را بدلش همون چیزی که واقف روز اول وقف کرده همونه بخرند، مماثل او باشد. حسیری که میفروشند یا حسیر دیگر اگه مأمور در مسجد، و یا فرش را فرش دیگه همون فرش، فرش بفروشن برای مسجد، سگ و خونه درست کن، این نمیشه. واقف نظرش این بود است که مردم روش نماز بخون نه آب بخورن، سگ و خونه را بفروشن پولش را فرش مسجد درست نیست. اون میخواسته که مردم آب بخورن، و اگر فروختن وسیله دیگر آبلول کشی چیزهای دیگری که مردم آب بخورن. این دعوای اجماع کردن علما که وقف عام به هیچ وجه به اشجایز نیست. بسیار از این املاکی که زمان پهلوی یقدی میدون داده بود علیه ما علیه، وقفیات را بفروشن، اجازه داده بود به اداره اوقاف و غیر اوقاف اینا وقفیات را بفروشن. اینقدر مسلمان ها وقف ها را فروختن و اینقدر خریدن که بعد از انقلاب امام رضوان الله تعالی علیه اعلان کرد که اون وقفیاتی که فروخته شده است مدرک دارد و مستند داره، همه باید برگردد. مقدار زیادی رو برگردوندن، اونایی که مدرک داشته دلیل داشته، وقف بر مدارس بود، وقف بر مساجد بود، مقداری که اونا که قدرت داشتند و راهش بلد بودند وقفیات برگردند. قسمت زیادی از این امامزاده هایی که در این مملکت تأمین شده بعد از اون سالی که آقا این را فرمودن، همه وقف بر این امامزاده های سرتاسر مملکت وقت این را برگردندن، امامزاده ها را تعمیر کردن، فرش براش خریدن، مثلا زریح درست کردن، چکار کردن، اینا همه وقف بر اونها بوده. در زمان مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله تعالی علیه، حاجی احمد خادم ایشون بود. ایشون میگفت که این مسجد امام که الان در تهران میگن و مسجد شاه قبلا میگفتن، اطراف اون مسجد هر چه مغازه هست وقف بود، همه رو فروخت. وقتی که اون دستگاه اعلان کرد که وقف نعیب نداره، همه رو فروخت. ملک شخصیشون شده الان. و همچنین در سایر شهرها و شهرستانها و روستاها و هر چند تاکی خداوند تبارک و تعالی امتحان میکنه مردم را. الان حالا زمان امتحان نی، الان زمان آرامش است. یه ستمکاری پیدا باشه، ظلم رواج بده، و هر کس که دم بار کنه معلوم شه که این چند ساله که ظلم نمیکرده مصلحت نبوده ظلم بکنه، اگر نه ظلم وقت روی این زمینه هر چند رکی همچی پیش آمد هایی می کند که انسان قدرت پیدا میکند. ترس از خدا که نداشته، ترس از مردم و دولت و حکومت و حرف هم نداره، های می فروشن وقفا را. اون یکی هم می دونند و می خرن. اینقدر ملک زراعتی را وقف بر عزاداری سید و شهدا سلام الله علیه بوده و فضل اونهایی که وقف بر عزاداری بوده دیگه، اون سال آخرش که پهلوی بعدش گور به گور شد، دستور داده بود اون چی که وقفیات هست بر عزاداری همه را آزادید بفروشند. در ولایت ما یه آقایی که خدمتشون درس میخوندیم منبرم میره، یه نفری بود که اقلی برم کمک دستگاه میکرد، اسمش را نمیبریم، یک نفر رفته بود پیش اون آقایی که هم مدرس بود و هم منبر میره، بهش گفته بود که امسال هر چی میخوایی روزه بخون، آینده دیگه همه وقفیات میفروشن دیگه نمیتونی روزه بخونی، چون برای وقفیات روزه میخون. ایشون عبس غضب نمیکرد، یه خاصیتش این بود که ایشه این کلمه را که شنید غضب کرد. سال دیگه پلوی رفت، یه اون دست دوره به هم خورد، یعنی نه رفت، ما را از مدرسه بیرون رفتیم، انگلیسی ها آرداشن بردن دیگه. وقت روی این زمینه انسان مواظب باشه که وقتی یه چیزی بلا مانع از قانونن شرعن هم که نمی ترسه اقدام میکند. اینها همه در عالم آخرت چیز میشه، اعمال انسان رو همه رو هدر میکنن، نمازاش و روزاش رو هدر، به این معنا که میسنجن گناه او رو با ثواب این. اینجور کارها شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه که شرایط صحت بیع را ذکر میکند، یکیش این است که وقف نباشه. اون وقت اونجا می فهمونن که بیع وقف سه خیانت، سه حق را از بین برده، یکی حق الله، یکی حق موقوف علیهم، یکی حق واقف، هر سه از بین. اون وقف مادامی که عمل می شود یعنی عبادت خدا می شود. کسانی که وقفیات را می فروشن جلو عبادت را گرفتن، این حق الله را از بین برده. وقف بر عموم مسلمین یا خیرات مبرات کرده، به موقوفون علیهم هم خیانت کرده، برای که یه فروخته و ملک شخصی یکی دیگه شده، پس حق موقوفون علیهم هم از بین رفته، واقف هم حقش از بین رفته. به جنگی که مادامی که عمل به وقف، ایشون میفهمه این شیخ مضمون کلامش، مادامی که عمل به وقف بشه برای واقف ثواب داره. در حدیث عامه و خاصه که نقل کردن از پیغمبر اسلام فرموده من سن سنتا حسنه کان له اجرها و اجر من عمل بها الى يوم القيامه. هر کسی که یک سنت حسنه ای، یک رویه خوبی را رواج بده، مادامی که عمل به اون سنت میکنن، برای اون کسی که ایرا ابداع کرده ثواب میرسه. اگه این مدرسه ها را ساختن که طلاب درس بخونن، درس نخونن، مدرسه خالی خالی که ثواب نداره. درس خوندن طلاب و تحصیل علوم ثواب داره، ولی مدرسه اگه بیکار. مسجد را درست کردن که مردم نماز بخونن، اگر آمده نماز نخوندند و در مسجد بستند، برای اون واقف هم فایده نداره. مسجد درست کرده اما درش بستن یا خراب کردن. حسینیه درست کردن که مردم عزاداری برای سید شهدا و سایر اهل بیت علیه السلام، اما اگر سانچه اون حسینیه رو مبدل کردن به یک چیز دیگری، مغازه پول گرفتن فلان از بین بردن، وقت اینجوری از حق واقف، پس هم حق واقف دیگه براش ثواب نمی‌نویسن، روز قیامت مطالبه میکنه از اون کسی که فروختن این را، یا چه حق مرزه اونجا دیگه نمیتونه حرفی بزنه. و هم حق الله را که بندگی خدا که نشد، عبادت خدا زیر آسمون کم میشه. در خیلی از آیات قرآنی خداوند فرموده است اونهایی که باعث میشن که راه خدا را میبندن از جلو مردم، یا صدون عن سبیل الله، از این قبیل آیات زیاده. اینها اولئک لهم عذاب و مهین، فران فران عذاب، روز قیامت عذاب دارن که انسان کاری بکند که مردم بله بندگی خدا کمتر بکنن. حق موقوفون علیهم هم که در امور حق و ناسه، اونم از بین میره. بنابراین مسئله وقف را اگر یک کسی خریده، الان هم میدونه وقف خریده، زمان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، یه متولی وقف از دنیا رفته بود و برادرش متولی بود به حسب ترتیبی که واقف داده بود پدرشون، و تو فرون کسب میداد، بعد اون یکی پسرم، ایشون بگفت رفتم در اداره اوقاف کرج، چون اشتهار دمات کرج مربوط بهم، اون وقت رفته بود اونجا، میگفت من دیدم اسم من در دفتر اوقاف نوشته شده است که بعد از او این، میگفت بهش گفتم که شما تنظیم بکنه که منم متولیم که قانونا مؤاخذه نداشته باشد. گفته بود که این ورقه که من بزنم، یه ورقه بزنم، این ورقه پشتش نوشته وضع اسدالله نبی الله مثلا، گفته بود 400 تومن میگه، اون وقت 400 تومن، اون موقع 400 هزار تومن میشد، گفته بود 400 تومن میگیرم و ورق میزنم این طرفا ببینم اسم تو هست یا نه، و اگر نه نه. ایشون سوال کرده بود تمام در آمده اون وقت هم 400 تومن که عزاداری سید جدا میکردن توسط بنده از محضر آیت الله عظمای بروجردی، سوال کرده بود که این درآمد وقف امسال را من بدهم به اون کسی که میگه تا ورق 400 تومن ندی ورق نمیزنم یا ندم. آقا فرموده بود علاوه بر این که جایزه واجبه، برای خاطر این که اگر تو این 400 تومن ندی او مجهول تولیه میشه، خودشون تصرف میکنم یه کارهای دیگری که ما میدیدیم، قبر رستم درست کن، قبر حسین کرد از این کار، نادرشا را مثلا از بقبرش درست، از این کارها میکردن اداره اوقاف اون زمان. اون وقت این فرموده بود علاوه بر این که جایزه واجبه، برای این که دستگاه اوقاف تصرف میکنه به عنوان مجهول تولیه، و اون وقت دیگه تو نمیتونی عمل بکنی، میگه اون 400 تومن تمام اون سال دادم و گرفتم و بعد سال دیگه اون وقت روزه خوندیم و فلان و متولی بود دیگه، فرزند واقف پدرش وقف کرده بود. وقت روی این زمینه اینجوریست که اگر انسان متولی میشه، تولیهش هم حق نداره واگذار به غیر بکنه، بگه من حوصله ندارم یکی دیگه بیاد، نه نه. این هم از آقای بروجردی پرسیدن، فرموده بود نمیشد حق تو، کسی که متولی قرار داده است یک کسی را در یک کاری، نمیتواند که اون را منتقل به غیر بکند مگر واقف تعیین کرده باشد. بر حسب ترتیب واقف خود به خود منتقل میشد، یا انتقال نمیخواد. و اما اگر شرع قرار داده باشد، یعنی خود واقف قرار داده باشد، مادامی که واقف هست باید تصدی کند، ولو زحمت دارد، ولو برای خودش هم وقتش هم میگیرد اونجوری که هست باید عمل بکنه. موقوفات خریده و آقای میگه الهی آمین، فایده نداره. موقوفات خریده و آقای میگه خدایا هم چه کن، خدایا بارون بیاد، خدایا چه بارون نیاد، اینا هر کنه باشه خدا گوش نمیده، برای خاطر اینکه مانع دارد، حاجب داره. یعنی دعا الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، کلام پاکیزه بالا میرد، عمل صالح بالا میرد، و اما عمل غیر صالح بالا نمیرود. از این جهت است که اگر کسی مثلا گرفتار این گونه معصیت هاست، مال مردم فروخته، مال موقوفه را فروخته، ارث را ناجور قسمت کردن، سهمی دخترها را نداده، زورش زیاد بوده و همش پسرها قسمت کردن، اعتناب اونها کردن، قرآن که نسخ نشده یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل الانثیین، اگر بدون رضایت اونها، رضایت واقعی، نه الزام کنن، وقت اینها اینجوری قسمت کردن و این زیادت ها و این خانه ها و این لانه ها و اینا، یه چیزی که به اونا دادند به بردندش معذر بگو امضا کن، ترس از ترس، این فایده نداره. لذا این چیزها در میان جمعیت زیاده، گرفتاری ما ها این دعاهامون مستجاب نمیشد. این گرفتاری های بی سر و صدای خودمون نیست، یه مربوط به حکومت نیست، مربوط به دولت نیست، مربوط به هیچ کی، مربوط به خودمونه. خودمون اگه میدونیم اینجوری کیه، الان که زنده هستیم تغییرش بدیم. اللهم غیر حالنا سوء حاله، غیر سوء حالنا به حسن حالک. در دعای ما رمضان هر روز دنبال نماز میخونید اینا که اللهم مثلا چیزی، تا اونجایی که مثلا اللهم غیر، با نوشتن تابلو و با پرده نوشتن اینا کار درست نمیکنه. یعنی واقعا انسان اگر گرفتار به سوء حاله، مبدلش کند به حسن حال. و اگر چانچه مبدل نکنه، آی بگه اللهم غیر، اللهم که خدا به زور که تغییر نمیده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خود خدا چند دایه قرآن فرموده تا اینکه خودتون را عوض نکنید من کار ندارم. این تسکیه و تسکیه مثل نهر آبه، نهر آب اگر آشکال و بو و بساط اینا اون آب رو نمیدارند بخورن. بنده یادم از موقعی که حجره بودم، آبها که آب انبار میریختن در هر محلهی که نوبت میشد که آب انبار رو آب بکنن، شهردار اون زمان دستور میداد به اینکه آبها رو تو این نهری که امشب باید مثلا فرون آب انبار آب ریخته بشه، سه شبانه روز آب هرز میرفت، همه این آشکارها رو میشستند و میبردند و فلان. اون شبی که دیگه آب خالص میرفت، مامورین موظف بودن که آب انبار اون محله رو پر کنن، برای اینکه اگر غیر از اون باشد آب انبار آب گندیده رو که آب انبار نمیکنن که تابستون ها از اون آب بخورن، باید مقداری اینا تصفیه بشه. معنای تصفیه و تزکیه یعنی آدم خودش رو پاک کنه، نهر پاک کنه دیگه. بدهکاری هایی که انسان دارد به بگار، به بدتار، عزاز، بزاز، هر کی، به فقرا، به غیر فقرا، به اغنیا، بالاخره بدهکاری که دارد به خمس، زکات، کفاره پارسال، امسال اینا بده. اینا اگر ندهد حاجبن اینا، یعنی مانع میشن که دعا از دهن تجاوز کنه، یک قدی بالا تبره تا نوبت آسمون ها برسه. و اگه اینجوری شد، اینا هم رفع موانع باید بشه. یکی از شرایط استجابت دعا، شیخ ابن فهد حلی در عدت الدائی مفصل فرموده، این است که حاجب را و مانع را انسان برطرف بکنه. و اگر مانع را برطرف نکند، لغلغه لسان فقط از همه هنجرش بیاد بیرون. و این اونی میشه که فرمود که قرآن را یه دسته ای در آخر زمان میخونن، ولا یتجاوز تراقی هم از ترگ و چنبره را میگن. یعنی اینی که قرآن میخونن از چنبره پایین نمیره، هرچی هم تو دهن مثل من عرف قالی میده. وقت روی این زمینه کسانی که میخوان که دعاشون مستجاب بشه، چه در امور دنیویه چه در امور اخرویه، که در امور اخرویه مهمتر از امور دنیویه است، اگر میخواد خدا گناهانش را بیامرزد، تصمیم بگیرد که اون گناهانی که گرفتار شده اینها رو رفو کند، یقدی یقدی تدارک بکند. حق کسی را نداده، حق کسی را پامال کرده، امضای ناحق کرده، شهادت ناحق داده، مدح بی جا کرده، ذم بی جا کرده، بی خودی کشمک زده، اینا همه گناه. ما خیال میکنیم چیزی نی، همه چیزی هست. یعلم خائنت العیون و ما تخفی الصدور. از این بالاتر میگه تو دلتون هرچی هست خدا میدونه، و اون چیزهایی که خدا میدونه حساب دارد. و فرض اگه حساب عقاب هم نداشته باشد، عقب موندگی داره، یعنی انسان مرتبه ندارد، درجه ندارد، همون در بیابان تیه باید بموند. این توبه از گناه ها ذهن را، قلب را پاک میکنه و تصفیه میشد، تزکیه میشد، صاف میشه، قابلیت پیدا میکنه که آبم با اون آب پر کنه. اگر نهر این قلب انسان ناصاف باشه، این به درد نمیخوره. قلب باید پاک باشد. امام رضوان الله تعالی علیه گاهی در درس اخلاقشون مثال میزد، حالا این که خواسته باشد قیاس کنه، میگفت قلب تو اگه پر از گازورات بخل و حسد و کینه و اینا باشه، این نماز ما بالا میره. معلومه بالا نمیره دیگه. اونی که بالا میره با قلب صاف باید بالا بره، دل باید پاک باشه، حسد و کینه و دوئیت و اختلاف و این چیزهایی که هست نداشته باشد. اگر رو به رو هم میشود، با پشت سرش یک جور باشد، نه رو به رو قربونت برم و مخلصم و پشت سر شک بده، به درد نمیخوره. یه روایتی شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه نقل کرده و توجیهش هم میکنه، میفهمان اون کسانی که اشکرم که رو به رو تعریف میکنن، پشت سر غیبت میکنن، در روز قیامت دو طرفه عذاب میشن. هم برای اون رو به رو، هم برای پشت سر. بعد میفهمان خب اون پشت سرش رو به رو چه؟ اون که تعریف میکند که مرغ میکند، میفهمان این رو به رو اینجوری گفتن، پشت سر جور دیگه گفتن، این کاشف از این است که اون رو به روش هم دروغه. وقت دو دروغ، یکی پشت سر غیبت میکنه، یکی رو به رو میگه مخلصتم با اینکه دشمنش است. وقت روی این زمینه بله زا و جهین تعبیر شده در روایت به زاوجهین، زالسانین، دو زبون دارد، دو صورت دارد، دو جور برخورد دارد، یکی رو به رو یک جور، یکی پشت سر یک جور. انسان باید صاف و پوست کنده همینطوری به صفای نفس داشته باشه، رو به روش یک جور نباشد و پشت سر یک جور باشه. و این اسباب نفاقه، نفاق مراتب دارد. یکی نفاق با خدا، اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، یکی نفاق با رسول خدا، یکی نفاق با بندگان خدا، میگن مخلصتم رد میشد یا گره میزنه. این مخلصتم هم دروغ میشه، اون گرش هم که حرامه، دو طرفه عذاب میکنه انسان رو. کسی که میره خونهشون پتو لبان لحاف هرچی کله میکشه، فکر بکنه ببینه چه عیبی دارد. نه داد میخواد، نه بیداد میخواد، نه الهیامی میخواد، هیچی نمیخواد. و در هر چه زیاد تر داد بزنه خیلی درست نیست. در آیه شریفه که میگه اولب بکن تذر رو ان و خفیه، مجموع البیان در تمرسین علیه رمه در تفسیر نقل کرده است که پیغمبر خدا عبور میکنه یه دسته خیلی داد میزنن. پیغمبر فرمود میگه با آدم کی حرف میزنی؟ اینقدر داد خدا میشنود دیگه. مناجات که میگن مناجات مشتق از نجواست، نجوا زیر گوشی رو میگن، نه مناجات دا. اون مناجات بعد میگن مناجات میزنن، داد میزنن و به اعتبار مجاز حقیقتش زی آهسته آهسته انسان خودش با خدای خودش تنها با خدای خودش بگه خدای اینده. مستحب که انسان تقصیراشو بشمورد پیش خدا در خلوتی، بگه خدایا فرون روز دروغ گفتم، فرون روز غیبت کردم، فرون مال رو خوردم، فرون اینا رو همه جلوی چشمش عبور بده، رجع بدن، ببینه که صبح تا غروب چقدر این گناه میکند. اینا حساب ما نداریم. سید ابن طاووس علیه الرحمه یک کتابی نوشته به نام المراقبات، یک کتابی نوشته به نام المحاسبات، اخیراً مرحوم حاجی جواد آقای ملکی تبریزی یک کتابی نوشته به نام المراقبات، اونجا همه این روایات جمع‌آوری کردن. سید فرموده است که مراقبات، محاسبات معناش نیست که هر روز غروب که میشه همینطوری که عطارا و بقالا میشنن چقدر نصیحه دادن، چقدر نقد گرفتن، چقدر صادرات، چقدر واردات، با اینا حساب میکنن تا یه دفعه ورشکست نشن. انسان هم که کاسبی میکنه برای آخرتش شبها بنشن حساب کنه در خلوتی، همه که تعطیل میکنن ببینه چند تا دروغ گفته، چند تا لاله حالا گفته، ثواب کنه ما کم زد. وقت ایشون میفهمان اگر حساب کرد دید بر این که اعمال خیرش غلبه بر اعمال شرش دارد، فلیش کرلا شکر خدا را بکنه. و اگر میبیند که اعمال شرش بیش از اعمال خیرشه، این باید که توبه کند همون روزا، نه آخر اون، همون جا باید توبه کند و انابه کند که این اگر فردا هم یک دیگه دوش. پس فردا در عیون اخبار رضا یک حدیثی دارد که پیغمبر اسلام شب معراج که تشریف برده بودن همه چیزهای دیدن، جهنمی ها و بهشتی ها. یکی از اینهایی که در مسیر راه مشاهده کرده عیون نقل میکنه از حضرت رضا سلام الله علیه، او از ابی ان آبایی که ان رسول الله که پیغمبر خدا دید یه نفر در بیابون بوته خار میکنه، بوته میکنه، دوشش میگیره، میبینه نمیتونه ببره، بعد میذاره زمین، میره یه بغل دیگه درست میکنه میذاره روش، دوباره خب بیشتر نمیتونه، بعدا یه چند قدمی نمیتونه، هک عرق میکنه، میذاره زمین، یه بغل دیگه میذاره روش. از جبرئیل میپرسه این چیه، این کیه، چه اینجوری میکنه؟ جبرئیل فرمود این گناهکاران امت شما هستن، گناه کم را نمیتونه تحمل بکنه، های افسوده میکنه، های افسوده میکنه، یه دروغ دیگه فردا، یه دروغ دیگه پس فردا، یه ربای دیگه، یه کم فروشی دیگه، یه چیزای دیگه، های افسوده میکنه، های کل بار زیاد میکنه. خب آدم کل بار زیاد میکنه آخرش میموند دیگه. در حدیث دارد، در تحریر امام رضا الله علیه در کتاب احیاء الموات یا جای دیگره و در وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی همین حدیث نوشتن، در این ماها نوشتن دیگه ولی اصلش در کتاب حدیث نوشتن، بر این که من بلی قصب شبرم من الارض قبقه الله یوم القیامه الا اونگهی الا سبع ارضین، یک وجب زمین را شما، من شما هر کدوم قصب بکنن خداوند عالم اون یک وجب را تا هفت زمین که معناشیه بگردن این، اینقدر که آدم گردن کلفته که تا هفت طبقه زمین به دوشش بگیره. دکون میخواد مغازه درست کنه، بعدم یه قدیمی تراشه از مغازه همسایه که یه ذره این آهم برد و بونم نمیگه، اجازه هم نمیگه، خانه رو خراب میکنه، یه ذره هم از همسایه می تراش میده بلکه جای گچ رو بگیره یه ذره. اینا هم بازی مادره بود، اینا این چیزی نیست که اینا هم آخرت رو خراب میکنه، اعمال خیر رو از بین میبره. و از این جهت کنم که این اعمال خیر باید بموند. آیه شریفه دارد من جاء بالحسنه فله عشر، جاء یعنی بیارد، نه کار خوب بکن، یعنی همراهی که آخر عمرش میرود این حسنه هم باشد، مبدل به سیئه نشده باشد. اگر تبدیل به سیئه بشه من جاء بالحسنه شامش نمیشه. و اگر هم کارهای خیر میکند با مال حلال کار خیر باید کرد. قضایا در این مسئله زیاده. یه بنده خدایی در کوفه دید بر این که یک کسی امجا پنها میشه، مخفی میشه، یک قدر از این بقال بلند میکنه، یک قدر از اون برزاز بلند میکنه، دستمال پر میکنه، بعدم میبره. این دید چای اینجوری میبره. بعد شب دیگرش دنبال این را گرفت، ببینه که اینی که آقای جمع میکنه میبرش، دنبالش بدون اطلاع او کم کمک رفت، دید این بنده خدا رفت به یه خرابه ای، اونجا یه بی وزنی بود، دوستان بچه دار، این دستمال را ریخ میشونه و برگشت. جلوش گرفت، گفت چرا اینجوری میکنی؟ گفت مگه قرآن نخونده ای؟ قرآن داره که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. هر کسی که کار بد بکند یک جزا دارد، هر کسی که کار خوب بکند ده مزد داره. خب من از بقال و عطار میدوزم، بعد میبرم میدم به بیوزن، بعد ده تا نوتش یکی از ده تفریقم بلد بود، نو یکی از نظر نه تاش میمونه. پس این کاسبی خوبیه. این نتونست جواب بده، این شیعه نتونست. آمدم میگد مدینه طیبه خدمت امام صادق عرضه داشتم، یه نفر اینجوری میکرد. حضرت فرمود میخواستی بهش بگی که انما یتقبل الله من المتقین، تو که اونجا بلند میکنی یه گناه، بعد میاری به بزن میدی یه گناه دیگریه، اصلا ثواب تو این نی تا اینکه یک از ده و نو برسد این حرفا، برای خاطر اینکه از متقین خدا قبول میکنه، هر کاری را که خدا و انتبارگت حالا قبول نمیکنه. حلال و حرام و ربا و یه لقاتی هم بعد هم که میخوان مسجد درست کنن میگه یه ستونش من درست میکنم از اون پول حرام به درد نمیخوام، یک صورت من برای مسجد فرش میخره، برای مدرسه فرش میخره، به طلاب، به فقرا، به همسایه ها کمک میکنه. اینا هیچ کدوم فایده نداره، شوخی نیست از کار خدا. ایت ما اکل امر منهم ان یدخل جنت النعیم کلا، خود خدا جواب داده میگه هر مرد تمکاری برد وارد بهشت نعیم بشه، نه نمیشه. امام رضوان الله تعالی اون وقت های مثالی میزد، بعد من دیدم شیخ بهایی میره در اون نان و حلواش به شعر داره برده، ایشون میفهمودن که حضرت آدم علی نبینا و علی و علیه السلام یه خطیعه، نه اون گناه دار و تکلیف نبوده اونجا که حضرت آدم بوده، اون ادخل الجنه و کلا منها رقدن حیث شؤتما و لا تقربا هذه شجره، اونجا دار و تکلیف نبوده، برای این اختبار و آزمایش بوده. اون وقت یه خطا از حضرت آدم و حوا سر زد، گفت برید از بهشت همه تون برید بود، هم شیطان هم آدم هم حوا، اهبطوا جمیعا الى الارض. اون وقت ایشون میفهمد یه خطا انسان را از بهشت بیرون بکنه، یک عمر خطا میذاره آدم بره بهشت. هر کس میگه نه دیگه، جوابش نفیه سلبه. ما خیال میکنیم که بهش رای درست کنند که هم ترکی هر که بگه خدا را بهش قسمت کنم، خدا هم بگه چشم ببن با اینجوری نی. این باید یک قدیم ملاحظه کرد، چه عالم باشد، چه جاهل باشد، چه فقیر باشد، چه غنی باشد، هر کس بر خلاف رفتار بکند این عناوین مال دنیاست. در عالم آخرت کلهم آتیه یوم القیامت فردن در سوره طه داره، هر کس تنها میاد اونجا دیگه لباس نیست. میزای گمی رحمت الله تعالی علیه میگن با فتح علی شاه با هم تصادف کرد، دوشون رفته بودن حمام، همون را خزینه بود دیگه، اون دوش تو خزینه. میرزا پرسیده بود از فتح علی شاه که الان فرق بین من و شما چیه؟ گفته بود چرش تو نمیدون. فهمود که تو اون چی که داشتی در رخت تن گذاشتی و آمدی، من اون چی که داشتم آوردم را. میرزا چی داشت؟ علم، تقوا، معنویت. پتر ایشا چی داشت؟ تاج و لباس خوب و کلاه خوب و فلان، همه را در رخیان گذاشته بود. اما من آمدم فرقی نکرد. عالم آخرت این جوریه، در دنیا تاج تا اونا که تاج دارن میذارن و میرن عالم آخرت. یه تاج نمیدارن که، امامت دارد، امامش هم میذارن و میرن. اون دیگه امامت نیست که، عبانی، قبانی، نارنی، اونجا عمله. عمل را باید درست انجام داد. کاهی به کوهی درست فی الجمله. امیر المؤمنین سلام الله علیه در روایت در مقدمه عبادات وسائل شیخ الرحمانی نقل کرده، یه عده جمع شدن، یکیش گفت که من دیشب نماز شب خوندم چقدر بیخوابم خوابم، یکی گفت که من کی بیدار شدم، یکی حضرت امیر نشسته بود فرمود من از اول شب تا صبح خوابیدم، اگرم این قدم بزنم روش بازم میخواب. امام رضوان الله علیه اینه توجیه میکرد در درس اخلاقشون بیش از 50 سال پیشه. میفهمودن علی ابن ابی طالب اون عبادات خودش را در مقابل عظمت پروردگار خواب حساب میکنه، دیگه به روح کسی نمیکشه. این قدر از این قبیل روایات هست که اهل بیت عصمت و طهارت در رأسشون پیغمبر اسلام که در نیمه شعبان حجره عایشه بود، پیغمبر نوبت بود شبیه حجره کسی شب را سحر ببره، یه دفعه عایشه دید پیغمبر نیست، به خیالش به اون فکر زنانگی که رفته پیش زنهای دیگه برخواست، تاریخ داری برقی نبود، آمدی اون مره حجره، پیغمبر اسلام افتاده سجده، میگه سجده وجهی البالی لوجه کالباقی، سجده وجهی الذلیل لوجه کالعزیز. صورت ذلیل من برای وجه عزیز تو سجده می کند. میگه از عایشه نقل میگه هول هولکی برگشتم دراز کشتم، بعد پیغمبر دید آمد دید نفس میزنه، گفت به خیالت من جای رفتم. میگه عایشه بهش عرض کرد میگه خدا در قرآن نگفته انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، چرا اینقدر خودتو اینقدر زحمت میدی؟ پیغمبر فرمود الم اکن عبدا شکورا، تو میخوای من بنده شکور خدا نباشم؟ اصلا عبادت خدا برای شکر گذاریه. از رأسش اونجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه ریزه؟ پیغمبر اگه اینجوری بگه ما کارهای خوب اون را بکشیم به روح مردم، چی کار کردیم؟ خادم آیت الله بروجردی اینا شنیدنی و آموزندگی دارد، فقط حکایت و قصه نی میگم. آقای بروجردی رحمت الله در بروجرد که بود، یه مسجد بزرگی بود که اون مسجد شاه میگفتن به نظر مسجد ما هرچی، اونجا نماز میخون آمده بود، گفت اون وقت بارون آمده بود اونجا نم بفران فران، یه حاجی پیدا شد اون ستونه رو بس کرد، اون گنبده رو بس کرد و فران فران. میگو من رفتم بروجرد دیدم که این کارا رو اون حاجی کرده بود، آمده بودم برای آقای بروجردی تعریف میکردم، بهش میگفتم که اون مسجدی که شما نماز میخوندی حاجی فرانکس پیدا شده، اون گنبد عوض کرده، اون چی فرا در وسط. به خیالش راهی میگه بارک خدا پدرماده، فرمود کاری که برای خدا کردی برای من چرا میگی؟ از وسط قد کرد. خب اینه مسئله خدا، بگوید خلاف شهر نی هدر میده اون کارهای خیرش، هوا منصورا میشه، کاسته میشه، کم میشه. و ما خدا را با قسم بدهیم به برکت این ارواح مقدسه شهدای کربلا که همه ماها را به برکت اینها در آخرت شفاعت مرحمت کند و در دنیا هم همه گرفتاری های ما را برطرف بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
دل قبول ما فد عبد بلا شبی، دل قبول ما فد عبد بلا شبی، یرهم نبای خست دلی بی نبا شبی، از خرمنه خلق خوش مصطفی شدید.